الرحمن الرحيم. بحث پیرامون عوامل ابهام در قرآن که ایجاب تفسیر می کرد و نیز عوامل تشابه که ایجاب تأویل. دیروز یکی از عوامل ابهام که همون اصول تشریعی بودن در قرآن مطرح بود عرض شد که تبیین و تفاصیل موکول به بیان پیغمبر اکرم است. امروز یکی دیگر از عوامل ابهام را هم باز عرض بکنم در قرآن نوعاً اشاره به بعضی از عادات جاهلی هست که مورد نکوهش قرار داده است. ولی اون عادات و رسوم که مورد نکوهش قرار گرفته در خود قرآن به تفصیل یاد نشده. اکتفا شده است به اون چه در اون عهد برای مسلمانان و مردم روشن بوده. نیاز به این که در خود قرآن ماجرا اعاده بشه، ذکر بشه و بعد نکوهش بشه نیاز نبوده. ولذا قرآن در موقع نزولش مبین بوده، ابهامی نداشته. منتها ما چون از اون عادات و رسوم جاهلی دور هستیم و ممکن است بی خبر باشیم، این ابهامات در قرآن برای ما وجود دارد که تا علم بون خصوصیات نباشد اون آیه فحواش روشن نمیشه، ابهام رفع نمیشه. روشنتر عرض کنم، قرآن به نحو کتاب واحد و مدون از آسمان بر پیغمبر اسلام نازل نشده. و یکی از اشکالات مشرکین بر پیغمبر اکرم همین است، و قالوا لولا نزل علیه القرآن جملة واحدة. می گفتن این پیغمبر اسلام کارهاش برخلاف سایر انبیاه، انبیاء دیگر کتابهاشون دفعتا واحده برش نازل می شد، ولی پیغمبر این چنین نیست. حضرت موسی الواح عشره دفعتا بر او نازل شد. صحف ابراهیم، زبور داوود و هلم مجرا. ولی اسلام و پیغمبر اسلام کتابش که این قرآن باشد در طول بعثت نازل شد. حالا در مدت 20 سال یا مدت 23 سال. کسانی که 23 سال گفتن چون مبدأ نزول قرآن را از حین بعثت میدونن و چون تا آخرین حیات پیغمبر قرآن بر پیغمبر نازل می شده و طول بعثت 23 ساله، از این جهت گمان بردن که قرآن 23 سال نازل شده است. ولی امام صادق ما چیز دیگری می فرماید، می فرماید قرآن در مدت 20 سال بر پیغمبر نازل شده و همچنین ثبت تاریخی به ما نشون میده که قرآن 20 سال نازل شده نه 23 سال. یعنی 3 سال بعد از بعثت قرآن شروع به نزول کرد و تا آخر حیات پیغمبر ادامه داشت، که اون 3 سال اول را 3 سال فتره اسمی گذاریم، که دعوت اسلام با آشکارا نبود، سری بود دعوت. بعد از 3 سال از بعثت که پیغمبر مأمور به ابلاغ و اعلام شد، فصدع بما تؤمر، این سال سوم بعثت بر پیغمبر نازل شد، و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین، یعنی دعوت را آشکار کن. از موقعی که دعوت آشکار شد قرآن شروع به نزول کرد، ولذا شروع قرآن پس از 3 سال از ماه مبارک رمضان، از شب قدر شروع شد. ولذا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، یعنی ابتدای نزول قرآن در ماه مبارک رمضان انجام یافت، و در ماه مبارک هم شب قدر، یعنی شب 23. حالا این خودش یه بحث جدا داره، نمیخوام اینو عرض کنم. غرض این است که قرآن در مدت 20 سال قطعه قطعه بر پیغمبر نازل شده، یعنی 5 آیه، 10 آیه، 2 آیه، گاهی اوقات 1 آیه، گاهی اوقات 1 سوره. این قرآن در مواقع خاص که نازل می شد لابد یک اسبابی، جهاتی، موجباتی ایجاب می کرد که قرآن در اون حادثه و اون واقع نازل شود. یعنی مسلمان ها به بن‌بست گیر می کردن، به مشکلاتی برخورد می کردن که راه حل مشکل به این بود که چند آیه نازل شود و اون مشکل را حل کند. قرآن این گونه بر پیغمبر نازل شد، ولذا اون اسباب و موجباتی که ایجاب میکرد چند آیه بیاد حل مشکل کند، اونها را میگیم اسباب و نزول یا شأن النزول. حالا میخوام ببینید، مسئله خیلی طبیعی است. اگر 5، 6، یا 10 آیه برای یک حل مشکل فعلی نازل شده است، آیا میشود نادیده گرفت این مسئله را که این آیات نظر به اون حادثه خاص نداشته باشه؟ امکان نداره. قطعا اگر این آیات برای حل مشکل وقتی نازل شده است، قطعا ناظر به اون حوادث باید باشد. درست؟ اون وقت متکلم در موقع تکلم میتواند حوادث جاریه در موقع تکلم خود را قرینه برای کشف مراد خودش قرار بده یا نه؟ میتونه. یعنی اگر چنانچه در این خصوص توضیح زیاد بده، از نظر شنوندگان توضیح واضحات است. اگر قرآن به صورت کتاب مدون یک جا بر پیغمبر نازل می شد، مثل الواح حضرت موسی. ما نمی توانستیم حوادثی را که در طول عهد نبوت حضرت موسی است دلیل و قرینه بگیریم برای کشف مبهمات الواح. اما قرآن که اینجور نیست. قرآن چون در حوادث گوناگون و مناسبت‌های متنوع و مختلف، جنگ بوده، سلم بوده، مسائلی بوده، حوادثی پیش آمدهای بوده و این پیش آمدها انواع مختلف دارد و هر یک از اینها می تواند مورد استناد متکلم قرار بگیرد و متکلم روی همون حوادث تکیه کند و برای افهام مراد خیش توضیح بیشتری ندهد. این امر طبیعی است. پس من و تو امروز اگر بخواهیم بسیاری از مبهماتی که در برخی از این آیات به چشم می‌خوره رفع کنیم، باید ببینیم به چه مناسبت این آیه نازل شده و اگر اون مناسبت را دانستیم آیه برامون حله، ندانستیم آیه برامون مبهمه. من یکی دو تا مثال میزنم تا روشن بشه. خداوند میفرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فهو خير له. این آیه میگوید کوه صفا و مروه جزء شعائر الهی است، یعنی جزء اماکن مقدس است، جزء اماکنی است که خدا را به یاد می آورد. معنی شعائر اینه، یعنی جزء اماکن مقدس است. پس هر کس حج بخواهد انجام دهد یا عمره، باید بین کوه صفا و مروه سعی انجام دهد. این سعی بین صفا و مروه هفت شوط، این واجب است هم در عمره و هم در حج. بسیار. ولی این آیه زبان و لسانش اینجوره، ببینید فمن حج البیت، هر کس حج به جا آورد، او اعتمره عمره به جا آورد، فلا جناح علیه ان یطوف بهما. جناح معرب گناه فارسی، کلمه جناح جیم از گاف مبدل شده، حیم از ه. لا جناح یعنی گناهی نیست، یعنی اشکالی نداره. اشکال نداره که شخص حاج، شخص معتمر بین صفا و مروه این هفت شوط را انجام دهد. خب اشکالی نداره یا واجبه؟ این تعبیر ابهام آورد برای ما. یک فریضه‌ای که به عنوان رکن در عمره و در حج محسوب می شود، چرا در قرآن کریم با تعبیر فلا جناح علی ایراد شده؟ این ابهام. برای رفع ابهام باید چه کرد؟ رجوع کنید ببینید این آیه به چه مناسبت نازل شده. امام صادق صلوات الله علیه برای ما شرح میده. میفرماید به این که بعد از آنی که در عمرت القضا در سال 6 هجری بین پیغمبر و مشرکین صلحی واقع شد به نام صلح حدیبیه، در مکانی انجام گرفت که نام اونجا حدیبیه بود و پیغمبر در اون صلح و اون قرارداد که سال 6 هجری با مشرکین این را از اینها خواست که اجازه بدن مسلمان ها یه عمره ای انجام بدن و این عمرم به نام عمرت القضاء نامیده میشه. همون سال پیغمبر و صحابه طبق قرارداد رفتن برای انجام فریضه عمره. پیغمبر با اونها شرط کرد شما باید برای مدت 3 روز تمام بت‌ها را از دور خانه خدا و از روی کوه صفا و مروه بردارید تا ما و مسلمان‌ها این مسئله عمره را کاملا انجام بدن، به شرطی که اینا نباشه اینجا. این ضمن قرارداد بود و کفار و مشرکین قریش بر روی کوه صفا بوتی قرار داده بودن به نام اصاف به سین اصاف و بر روی مروه بوتی قرار داده بودن به نام نائله، اصاف و نائله، مثلی که هوبل اینا رو در کعبه و اینا قرار داده بودن. مشرکین طبق قرارداد همه این بوت ها رو برچیندن، مسلمان هم اعمالشون رو انجام دادن. عده ای از مسلمان ها به عللی از انجام سعی بین صفا و مروه عقب افتادن. 3 روز تمام شد، مشرکین بت‌ها رو همه رو برگردون سر جاش. مسلمان ها در این موقع دیدن به این که این بت‌ها برگشت، اون عده‌ای که هنوز سعی انجام نداده بودند در روایت میگه تحرجو، یعنی احساس کردند که اگه الان با بازگردانیدن بت‌ها بر کوه اصاف و بر صفا و مروه بخوان انجام سعی بدن، ممکن است برخورد با اشکال شرعی باشه، یعنی این کار یه نوع تعظیم و چیز این بت‌ها باشه، چون به گمان خودشون آخه مشرکین هم این انجام مراسم انجام میدادن اما به عشق اون بت‌ها. پس تحرج المسلمون من اداء السعی بین الصفا والمروه، حرج یعنی احساس تنگنایی کردن، آیا میتونن انجام بدن؟ نمیتونن انجام بدن؟ چی کار بکنن؟ امام صادق میفرماید این آیات آمد برای این که از مسلمانان رفع حرج کند که نه، بودن این بت‌ها بر روی این دو کوه ضرری به انجام وظیفه شما نمیزند، چون اساساً اونی که موضوعیت دارد خود این دو کوه است، بود و نبود این دو بت بی اثر است، شما با کمال آرامش خاطر و بدون دغدغه کارتون انجام بدید. حالا ببینید با این بیانی که امام صادق برای ما در این زمینه فرموده این آیه معناش روشن میشه دیگه. ان الصفا والمروه من شعائر الله، یعنی موضوعیت و قداست مربوط به دو خود دو کوهه، به بوتا چه کار داره؟ ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف. يعني احساس گناه نکند به وسیله این دو بت که بر این دو کو قرار گرفته، انجام بده کارش رو. ببینید، پس بدون مراجعه به شأن نزول و سبب نزول، رفع ابهام از آیه امکان نداشت. باز یک مثال دیگر، خداوند می‌فرماید انما النسیء زیادة فی الکفر، نسیء موجب ازدیاد کفر و عتو است و طغیان است. به شما ارشاد به این که خب این نسیء چیه؟ کسانی که میخوان بگوین که ما برای تفسیر و تبیین قرآن نیاز به چیز دیگری نداریم، ما از اینو میپرسیم بسم الله، این نسیء که در اینجا قرآن مورد نکوهش قرار داده چیه؟ چه چیزی را خداوند مورد نکوهش قرار داده؟ ناچاریم گردن خم کنیم، دست دراز کنیم به دامن تاریخ، ببینیم عرب جاهلیت چه کار زشتی به نام نسی انجام میداده. ما وقتی که مراجعه به تاریخ میکنیم، تاریخ عرب جاهلی، میبینیم دو تا کار انجام میداده به نام نسی. هر دو کار زشت، هر دو کار قبیح. یکیش مسئله انساء در مسئله اشهر حرمه، چون 4 ماه در سال به نام اشهر حرم مطرحه. یکی ماه رجب است، ذی القعده، ذی الحجه، محرم الحرام، 4 ماه به عنوان اشهر حرم، که در این 4 ماه قتال حرام است. این یک مرسوم ابراهیمی است که عرب رو سنت ابراهیمی ملتزم بودن به این. باید در این 4 ماه جنگ و قتال نباشه. حالا عرب جاهلی با حفظ سمت این که ما ملتزم به سنت ابراهیمی هستیم و این 4 ماه را ما مقدس می‌دانیم و جنگ را در آن موقوف می‌کنیم، اما ببین در مقام عمل چه می‌کردن. حالا یک قبیله از قبائل نیرومند عرب با یک قبیله دیگر مشغول جنگه، در آستانه پیروزی هستن که هلال ماه رجب نمایان می‌شد و باید جنگ متوقف کنن، ولی این قبیله نیرومند که در آستانه پیروزی و برتری است، میدید الان اگه جنگ متوقف بشه برای 1 ماه عقب بیفته، ممکنه اینها تدارکات ببینن و این پیروزی اینها به نتیجه نرسه. لذا اعلام میکرد رئیس قبیله ایها الناس انسأت شهر رجب الى شهرین، و میگفت این ماهی که الان هلالش زد این شواله، این را ما شوال فرض میکنیم و ماه رجب را میذاریم جای ماه شوال، یعنی بعد از ماه رمضان. جنگ ادامه میدادن. ببینید، اجازه بدین، این ببینیم انما النسیء، یعنی انسا عقب انداختن، از نسیه است دیگه، نقد را به نسیه انداختن. لحاظ مفهوم روشن است، ما کار به اسم نداریم، کار به عمل، این چی کار میکردن. لذا میگه انما النسیء زیادتون فی الکفر، شما مدعی هستین که ما ملتزم هستیم به سنت ابراهیم و این بازیچه قرار دادن سنت ابراهیمه، یعنی این از کفر مطلق بودن شدیدتر. این یه کسی میگه من اصلا قبول ندارم، یه مطلبیست، اما میگه من قبول دارم، اما بازی میکنه، العوبه قرار داده است سنت ابراهیمی را. این یه کار بوده. یه کار دیگه این است که اینها برای این که مراسم حج پیوسته در فصل بهار باشد، اینا چون سال عربی 11 روز از سال شمسی کمتره، یعنی 10 روز و ربعی که هر 4 سال رو هم جمع میشه، 11 روز که اسمش کبیسه است، کار به این نداریم، حالا روی هم رفته حدود بین 10 و 11 روز سال عربی از سال شمسی عقبه. اینها برای این که مثلا یک سالی که دهه ذی‌الحجه در فصل بهار قرار داشت، میگفتن سال دیگه این ماه ذی‌الحجه را 10 روز میبریم عقبتر. همینطوری بودن عقب که دائما این دهه ذی‌الحج که مراسم حج است سالی 10 روز عقب میرفت یا جلو میرفت، نمیدونم حال هرچی. برای چی؟ برای این که مراسم حج دائما در ولذا اون سالی که پیغمبر اکرم فتح مکه کرد سال 8 هجری، این دوره رسیده بود به آخر ماه ذی‌القعده، یعنی دهه ذی‌الحج توی آخر ماه ذی‌القعده قرار گرفته بود که اون سالی که حضرت فتح مکه کردن ماه ذی‌الحجه به جای خودش قرار گرفته بود در این دور، لذا حضرت اعلام کردن دیگه از جاش تکون نمیخوره، دیگه ماه ذی‌الحج از جاش تکون نمیخوره. خب ببینید بازی کردن مثل اینونه که شما مثلا عید ماه مبارک را میگه حالا ما امروز دلمون میخواد روزه بگیریم، پس فرض میکنیم امروز عید نباشه، عید میزیم 2 روز عقبتر. دست ما که نیست که. علی حال اگر چنونچه ما بر این خصوصیات که مربوط به عادات جاهلی است واقف نباشیم، این مزامین آیات روشن نخواهد شد و این یکی از عوامل ابهامه. پس در قرآن عواملی که ایجاب می کند که برخی از آیات بر چهرش نقاب ابهام افکنده شده باشد و بایستی مفسر ابزار و ادوات لازمه و متناسب در اختیار داشته باشد تا بتواند رفع این ابهام را بنماید، و الا بدون ابزار امکان ندارد ما بتوانیم رفع این ابهامات را بکنیم، و این یه امر طبیعی است. عرض کردم ببینید خیلی روشنه. وقت تقریبا تمام شد. اشاره به یکی از عوامل ابهام برای میگم عوامل باب تشابه میکنم و مثالش انشاءالله برای فردا، و اما عوامل وقوع تشابه در قرآن که این عامل با عوامل ابهام هم شرکت داره، یعنی این عاملی که میخوام عرض بکنم هم موجب ابهام میشود که نیاز به تفسیر دارد و هم موجب تشابه میشود احیاناً که نیاز به تأویل دارد، و اون این است. من فهرستش امروز میگم، و اون ببینید قرآن کریم معانی جدیدی برای بشریت به ارمغان آورد. معانی جدید یعنی چه؟ یعنی یه سری معارف، یعنی شناخت ها. از شناخت راجع به وجود، حکمت وجود، اسرار وجود، مبدأ، معاد، صفات باری تعالی، شناخت مقام نبوت، موضع دین، این امور، موضع خود انسان که انسان چیست، برای چی خلقت شده، اصلا انسان چه موجودی است، شناخت خود انسان، آیا انسان به عنوان یک مانند سایر موجودات این جهان یه موجود مادی محض، رسالتش چیه، این شناخت ها و همچنین راجع به تشریعات، انحاء عبادات، چگونگی عبادات، احکام، فرائض، همه این مطالبی را که اسلام آورده، همه نوعه، یعنی چه نوعه؟ یعنی افکار بشریت، حتی فلاسفه و حکما و دانشمندان، دیگه چه برسد به عرب جاهلی که در محیط جزیرة العرب به دور از هر گونه فرهنگ زندگی می کردن. اینا همش تازگی داشت. بشریت عقلش به این گونه معارف و این گونه تشریعات نمی رسید. خب اون وقت خداوند این گونه معارف را و این گونه تشریعات را در قالب‌هایی به بشر عرضه کرد که این قالب‌ها تنگ بودند و ساخته نشده بودند برای افاده این گونه معانی. چرا؟ به جهت اینکه قالب‌های لفظی ساخته شده دست بشره، اصلا وضع الفاظ این یکی از مخترعات خود انسانه، انسان طبق نیازش اختراع می کند، همه اختراعات بشریت معلول نیاز خودشه. خب اختراعاتی که بشر انجام می دهد طبق نیازهای خودش، این در چهارچوب همون نیازمندی های خودشه. الفاظی را که بشر وضع کرده برای افاده معانی، حالا بالمطابقه یا بالتضمن یا بالالتزام فرق نمی کنه، الفاظی را که بشر وضع کرده برای افاده معانی، کدام معانی؟ معانی که خودش به ذهنش میگذره، در فکرش خلجان میکند، ولی معانی که در فکر انسان هیچ وقت خلجان نکرده، به فکرش تا به حال نرسیده، طبعا برای این گونه معانی لفظی وضع نکرده، چون الفاظی که وضع میکنه برای نیازهای خودشه. واضع لغت عرب مثلا یعرب ابن قحطان، این که آگاهی نداشت که خداوند در سال 609 میلادی به شما ارشاد به این که میخواد یک معانی بلندی بیاورد تا الفاظی را برای اون معانی وضع کند، که نه، اینجور که نبود، طبق نیازهای روزمره خودشون الفاظی را وضع کردن که غالبا این الفاظ برای افاده نفس این معانی، که این معانی پایین است، سطحش خیلی پایین است، بیشتر جنبه مادی داره، اون وقت استفاده کردن از این قالب‌های تنگ و سطح پایین برای افاده یک معانی گسترده و سطح بالا بسی دشوار است، که قرآن این دشواری را تحمل کرده و این هم خودش یک از طرق اعجاز است، ولی همین احیانا موجب تشابه قرار شده است، که انشاءالله شرحش عرض میکنم. و السلام علیکم.